با سلام و روز بخیر. 9 بجه صبح به وقت کابل شد. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 هستید. از مهمترین های این برنامه: بر علاوه تلاش های سلط، حرکات نظامی نیز در افغانستان افزایش یافته است. عملیات گسترده سوی نیروهای افغان در دهنه غوری ولایت بغلان آغاز شده. رئیس جمهور امریکا کنترل مجلس سنا را پیروزی بزرگ حزب جمهوری خواه در انتخابات میان دوره‌ای کشورش خواند. جزئیات همین موضوعات، گزارش های دیگر و همچنان مرور مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در جریان همین برنامه میشنوید. اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشتن نگاه. در آغاز سرخط چند خبر. صدر اعظم جرمنی در صحبت تلفنی با رئیس جمهور افغانستان روی تلاش‌های صلح و انتخابات گفتگو کرده است. عملیات خیزش مردمی علیه جنگجویان داعش در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار ادامه دارد و حدود 17500 سرباز از 10 کشور عضو ناتو در تمرینات مشترک نظامی اشتراک کردند. تفصیل خبرها را با چند خبر از افغانستان آغاز می‌کنیم. عملیات نیروهای خیزش مردمی بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی یا داعش در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار ادامه دارد. این عملیات دیروز آغاز شد و نیروهای امنیت ملی افغانستان از جنگجویان خیزش مردمی حمایت می‌کنند. عطاءالله خوگیانی، سخنگوی والی ننگرهار، در مورد پایان این عملیات بر رادیو آزادی گفت:
این عملیات تا زمان ادامه خواهد داشت که امنیت تامین شود، مانند ولسوالی بتیکوت که امنیت تامین شد. در نازیان عملیات تا زمان ادامه خواهد داشت که مخالفان به طور کامل نابود شده و منطقه از وجود آنها پاک شود.
بر اساس گزارش ها در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار حدود 500 تن از مردم محل بر ضد جنگجویان گروه دولت اسلامی داعش اسلحه بر دست گرفتند. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد تلاش های صلح و انتخابات صحبت کرده است. در این صحبت تلفنی رهبران دو کشور در مورد نشست صلح افغانستان که قرار است در اواخر ماه جاری میلادی در ژنو دایر شود نیز گفتگو کردند. رئیس جمهور غنی در مورد صحبت با صدر اعظم جرمنی از طریق شبکه اجتماعی توییتر نوشته است: خانم مرکل موفقیت انتخابات ولسی جرگه را به مردم و نیروهای امنیتی افغانستان تبریک گفته و آنها در مورد انتخابات آینده ریاست جمهوری نیز صحبت هایی داشتند. سایر جزئیات این صحبت با رسانه ها شریک ساختن نشده. ترکیه می گوید از پروژه های مشترک افغانستان با سایر کشورهای منطقه حمایت می کند. این اظهارات سفارت ترکیه در کابل دیروز پس از آن صورت گرفت که قرارداد تمدید لاین برق 500 کیلوولت تاپ با شرکت ترکیه چالک هولدینگ در ارگ ریاست جمهوری افغانستان امضا شد. این شرکت ترکی بالای پروژه تاپ بین ترکمنستان، افغانستان و پاکستان 1.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری می کند. پروژه تاپ در جریان 3 سال تکمیل می شود و از درک آن افغانستان سالانه از 1000 مگاوات برق مستفید شده و حدود 100 میلیون دلار از ناحیه ترانزیت آن حاصل خواهد کرد. اکنون هم از منطقه و جهان. آسیه بی بی، زن مسیحی که اسر محکمه پاکستان حکم اعدام آن را هفته پیش در پیوند به توهین به مقدسات لغو کرد، از زندان شهر ملتان آزاد و به جای امن انتقال یافته. انتونیو تجانی، رئیس پارلمان اتحادیه اروپا، دیروز در توییترش با ابراز سپاس از پاکستان به خاطر رهایی آسیه بیبی نوشت که امیدوار است آسیه بیبی و خانواده‌اش را به زودی در پارلمان اتحادیه اروپا ملاقات کند. شبکه خبری بی بی سی به نقل از سیف الملوک، وکیل مدافع آسیه بیبی، نوشته که او با خانواده‌اش پاکستان را ترک کرده است، اما نگفته که به کجا رفتند. ترک پاکستان از سوی آسیه بیبی در حال خبر داده شده که گروه اسلامگرای لبیک یا رسول الله بر اساس توافق که آسیابیبی ممنوع الخروج ایران شود، به تاریخ 3 نوامبر تظاهراتش را که به خاطر لغو حکم اعدام این زن مسیحی را اندازی کرده بود، متوقف ساخت. وزیر امور مذهبی پاکستان هفته پیش گفت تا زمانی که ستره محکمه پاکستان حکمش را در مورد آسیابیبی بازنگری نکند، او اجازه سفر بیرون از کشورش را نخواهد داشت. آسیابیبی 8 سال را در زندان در حال سپری کرد که یک محکمه در پاکستان در 2010 میلادی او را به خاطر توهین به مقدسات محکوم به اعدام کرده بود. و وزارت دفاع پولند اعلان کرد که حدود 17500 سرباز از 10 کشور عضو ناتو در تمرینات مشترک نظامی که دیروز در پولند و بالتیک آغاز شد اشتراک کردند. به گفته این وزارت، تمرینات نظامی به نام آناکوندا بزرگترین تمرینات است که تاکنون پولند با اشتراک 12500 سربازش راه اندازی کرده. این تمرینات همچنان شامل مانورهای دریایی در بحیره بالتیک است. قرار است تمرینات نظامی آناکوندا در 16 ماه نوامبر خاتمه یابد. پس از الحاق شبه جزیره کریمیا با روسیه در 2014 میلادی، بر علاوه پولند و 3 کشور بالتیک، دیگر کشورهای اروپایی شرقی نیز نگرانیشان را در مورد امنیت این کشورها ابراز کردند. ناتو اخیراً حضورش را در مرزهای شرقی کشورهای افزایش داده که با روسیه هم سرحدند. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. تشکر از همراهیتان. 9:07 صبح به وقت کابل است. آنچه را در ادامه از رادیو آزادی میشنوید. با افزایش تلاش های سال در افغانستان، تحرکات نظامی نیز در این کشور افزایش یافته. نیروهای افغان عملیات نظامی را در ولسوالی دنه غوری بغلان آغاز کردند. وزارت دفاع افغانستان میگوید
د دې ولسوالۍ مهمې قریې لکه احمدزهی او دشتک او چوک دا د طالبانو نه بشپړې او وسلوالو ترورستانو نه بشپړې تصفیه کړو.
عملیات در دنه غوری بغلان شمار از باشنده های این منطقه را مجبور به ترک خانه هایشان کرده است.
با این گزاره خونه میشه. گمال ما بندی باشه وجه، خانه ما وجه باشه، لیف ما وجه باشه. زندگی را ما چی میکنیم؟
این که تحریم های تازه امریکا بر ایران چی واقعه را در بر خواهد داشت، در جریان برنامه برایتان معلومات میدهیم. هشدار متخصصان طبی، مقاومت باکتریاها در برابر انتیبیوتیک رو به افزایش است. گزارش های دیگر هم داریم. همچنان مطبوعات جهان در مورد افغانستان را در ادامه مرور می کنیم و در مهمترین های منطقه و جهان می شنوید که رئیس جمهور آمریکا کنترل مجلس سنا را پیروزی بزرگ از به جمهوری خواه در انتخابات میان دوره ای آمریکا خوانده. در نیمه دوم ساعت برنامه های افتوار حقوق اساسی و بشری و در امتداد لحظه ها نشر می شوند. در امتداد لحظه های امروز
کاروان را که به ایساق فرقی مبارک انتقال می دادن گرد و خطه را پس دوباره به بدخشان آورد.
برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها رادیو آزادی را همراه باشید. باز هم سلام و روزتان بخیر. امروز 7 ماه عقرب 1397 خورشیدی است که برابر میشه با 8 ماه نوامبر 2018 میلادی. فرشته نگاه با همکاری سید قادر جلالوف در بخش تکنیک دی برنامه رادیو آزادی شما را خوش آمدید میگم. میپردازیم به نشر گزارش های مهم روزبان که در سالیان گذشته در جریان زمستان تحرکات نظامی در افغانستان کاهش میافت، اما در سال جاری این تحرکات افزایش یافته. نیروهای افغان عملیات نظامی را در ولسوالی دنه غوری بغلان آغاز کردند. برخی رسانه ها در هفته جاری در مورد افزایش عملیات طالبان نیز در نقاط مختلف کشور گزارش های را نشر کردند. جزئیات بیشتر را از آرش امایون میشنوید.
با افزایش تلاش های سال در افغانستان، تحرکات نظامی نیز در این کشور افزایش یافته است. نیروهای افغان عملیات نظامی را در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان آغاز کردند. این ولسوالی یکی از مراکز مهم طالبان در شمال افغانستان محسوب می شود. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان ناوقت شب گذشته با اشاره به این عملیات به رادیو آزادی گفت: در عملیات تصفیوی که ما در ولسوالی دهنه غوری آغاز کرده ایم، خوشبختانه نیروهای کماندو توانستند امروز قریه های مهم این ولسوالی مانند احمدزایی، دشتک و چوک را که در کنترل طالبان بود از وجود شورشیان طالب تصفیه کنند. عملیات به استقامت ولسوالی دهنه غوری ادامه دارد. وزارت دفاع افغانستان آرزومند است که به زودی ولسوالی دهنه غوری را به طور کامل تصفیه کند. این وزارت در حال از موفقیت در ولایت بغلان خبر می دهد که در هفته جاری برخی رسانه ها در مورد افزایش حملات طالبان گزارش های را نشر کردند. روزنامه نیویورک تایمز روز چهارشنبه نوشت که طالبان به روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هفته جاری 59 تن از پرسنل اردو و پلیس ملی افغانستان را کشتند. غفور احمد جاوید سخنگوی وزارت دفاع افغانستان این ادعای رسانه ها را رد کرده می گوید: در دو ماه گذشته عملیات ما افزایش یافته است. عملیات خاص و حملات هوایی 20% افزایش یافته است. تلفات طالبان از 30% بیشتر شده و تلفات ما 26% کاهش یافته است. در سالیان گذشته در جریان زمستان تحرکات نظامی در افغانستان کاهش می‌یافت، اما به عقیده کارشناس سیاسی مجیب لمر دلیل افزایش تحرکات نظامی در سال جاری پیشرفت در گفتگوهای صلح افغانستان است.
در این اواخر تلاش‌ها برای آغاز گفتگوهای صلح و آغاز گفتگوهای رودرو بین حکومت افغانستان و طالبان در جریان است. آخرین موردش هم شاهد هستیم که نماینده خاص آمریکا برای افغانستان آقای خلیلزاد در قطر با نمایندگان طالبان گفتگوهایی داشتند و طالبان هم تایید کردند و مقامات آمریکایی گفتند که این تماس‌ها جریان دارد. رئیس جمهور غنی هم اشارات داشتند و گفتند که آقای خلیلزاد با طالبان تماس‌هایی دارد، اما گفتگوهای صلح به رهبری و مملکت افغان خواهد بود.
به گفته مجیب لمر بر همین اساس تحرکات نظامی افزایش یافته است تا هر دو جانب بتوانند در جریان مذاکرات از همدیگر امتیازات بیشتر بگیرند. انتظار می رود که روز جمعه یک نشست صلح در مسکو دایر شود. بنوشته آژانس خبری رویترز، این اجلاس را سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه افتتاح خواهد کرد. وزارت خارجه افغانستان می گوید برای اشتراک در این نشست از کشورهای مختلف به شمول افغانستان، ایران، پاکستان، چین و ایالات متحده آمریکا دعوت شده است. حکومت افغانستان در این نشست اشتراک نمی کند، اما نماینده شورای عالی صلح این کشور در آن اشتراک خواهد کرد. طالبان نیز نمایندگانشان را به این نشست اعزام خواهند کرد. در کنار اجلاس مسکو قرار است در اواخر ماه جاری نیز یک نشست مهم در مورد صلح افغانستان در ژنو دایر شود که در آن نماینده حکومت افغانستان اشتراک خواهد کرد.
شنیدید که وزارت دفاع افغانستان از عملیات گسترده نظامیان افغان در ولسوالی دهنه غوری ولایت بغلان جزئیات داد. نامنی های اخیر در ولسوالی دهنه غوری یا به اصطلاح آن بین مردم امان دند غوری باعث شده تا شمار زیاد از خانواده ها مجبور به ترک خانه هایشان شوند. مقام های محلی می گویند با این بیجا شده ها کمک های فوری صورت خواهد گرفت. بشیر احمد غزالی از بغلان گزارش فرستاده.
نتیجه عملیات در دندغوری ولایت بغلان، مقامات می گویند تقریبا نیمی از این ساحه وسیع را تصفیه کرده و پیشروی نیروهای زمینی افغان و حمایت قاطع ادامه دارد، ولی در جریان این عملیات که چهار روزی از آن می گذرد تعدادی از مردم بیجا و به جاهای امن پناهنده شدند. بیجا شده هایی که می گویند در چنین سردی هوا در حالت بدی به سر می برند.
نظر ولد مرجان ده کند والا هستین دیگه 8 نفر مالا چیزای کلگی و جمانده صرف یک سری خودکار شیدین دیگه هیچ چیز از ما کلگی اونجا مانده. قریب یک دونی مازر خانه ماجر شده. ایسو تا چشمیشی رو تا بغایی کلگی تیت هست. یک از دیگه خبر نیستیم.
عبدالواحد هستیم. در جوینه زندگی میکنیم. چهار روز میشه که برامدیم. حالات مجا بسیار وخیم است. یه قدر چیز قیجان خود نوردیم از خانه خود که جماعت رزو وقت تیر کنیم.
و این دیگران نیز که شکایت مشابهی دارند میگویند:
جرگل بایی گزاره خود نمیشه، گمال ما بندی باشه، وجه خانه ما وجه باشه، لیف ما وجه باشه،
یه زندگی را ما چی میکنیم؟ هر کس دیگه خانه در آمده، خانه تو امیالی برو 15 خانه جور شده، یک خانه 15 خانه سر اشغال دیده، او از کجا میکنه؟ اما یک خانه خوب کوچ میکنه، مجبور است که بگوی به کاکا برای
نام نجیب الله است. امروز 4 روز میشه که دنیاگوری برآمدیم، مالای ما کلگه اونجا مونده.
آنها از دولت تقاضای کمک را دارند و عبدالحی نعمتی والی بغلان میگوید آمادگی های لازمی را دارند و حتما به آنان رسیدگی خواهند کرد.
تلفات بود که چیزی را دلانه شده هستند و اگر به ججدان میایی باز ما مجبور هستیم با رسط ماجیرین در تماس هستیم و با اکتی میشن نیشن را چیزی که دوست داشته باشن پانم کریم.
مردم دندیغوری مطلقاً زراعت پیش اند و مالدار آنهایی که حالا بیجا شده اند میگویند کشت و زراعتشان که در حال رفع حاصل بوده نیز زیانهای زیادی دیده و اگر به زودی به آن رسیدگی نکنند متحمل خسارات زیادی می شوند.
شالی است، گلپی است، کل کشتکار پیازا همی تو زمین خوکدگی همی هر دکان که هیچ مصرف نکرده باشد همی دکانی خود از 5 لک 6 لک زیاد مصرف کرد و واقعی حالی همی در 5 روز که مو حاصل خورا بدست نبیاره و حاصلش کلگه مصرفش بجاره.
ولی اینکه امنیت و حاکمیت دولت در دندغوری که سالها در دست طالبان بود به زودی تأمین و زمینه برگشت این آوارگان جنگی فراهم خواهد شد یا نه هنوز معلوم نیست. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
پروسه صلح پشت درهای بسته صورت گرفته نه.
In Afghanistan and Pakistan, America's interests are clear.
ما خبرهایی را به نشر می رسانیم که بر زندگی شما مستقیما اثر می گذارند.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. ریاست جمهوری افغانستان از مستثنا قرار دادن بندر چابهار از تعزیرات بر ایران استقبال کرده. وزارت خارجه آمریکا پروژه بزرگ بندر چابهار را از تعزیرات جدیدی که بر تهران وضع کرده معاف نموده است. این پروژه به خاطر از تعزیرات آمریکا معاف شده که برای افغانستان محاد به خشکه خیلی مهم پنداشته میشه. مقیم نایب جزئیات بیشتر داره.
ریاست جمهوری افغانستان از تصمیم ایالات متحده آمریکا استقبال کرد که بندر چابهار را از تعزیرات جدید بر ایران معاف نموده است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور اشرف غنی به رادیو آزادی گفت حکومت افغانستان از 6 ماه گذشته به این سو در مورد سرنوشت بندر چابهار با مقامهای آمریکایی گفتگو کرده است.
رئیس جمهور افغانستان شخصا با جدیت و قاطعیت کامل موضوع را از راههای دیپلماتیک با مقامات ایالات متحده آمریکا بحث کردند و این بحث‌ها به 6 ماه گذشته جریان داشت که خوشبختانه این بحث‌ها به نتیجه رسید و ایالات متحده آمریکا بندر چابهار از تحریم‌ها و تعزیرات استثنا قرار دادند.
پروژه چابهار برای افغانستان خیلی اهمیت داشته و زمینه انتقال اموال تجارتی افغانستان را با بازارهای بین‌المللی فراهم می‌کند. ضمناً برای هندوستان رقیب منطقه‌ای پاکستان زمینه را مساعد می‌سازد تا برای تجارت با کشورهای آسیای میانه و آفریقا به اتکای خود بر پاکستان پایان دهد. وزارت خارجه آمریکا می‌گوید بندر چابهار پروژه احداث خط آهن و انتقال نفت از ایران به افغانستان را از تعزیرات اقتصادی آمریکا بر ایران معاف ساخته است. ایران تلاش می‌کند بندر چابهار را با وسیله خط آهن از طریق شهر زایدان که با پاکستان و افغانستان هم مرز است به شهر مشهد که با ترکمنستان سرحد مشترک دارد وصل کند. سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت هدف معاف کردن بندر چابهار از تعزیرات بر ایران کمک به بازسازی افغانستان و انکشاف اقتصادی این کشور می باشد. خبر وضع تعزیرات آمریکا بر ایران نیت هندوستان را در امر حمایت مالی و انکشاف بندر چابهار متزلزل ساخته بود. بندر چابهار با اتکای افغانستان به بندر کراچی پاکستان پایان می‌دهد. هندوستان از سال 2001 میلادی به این سو برای بازسازی افغانستان بیش از 2 میلیارد دلار کمک کرده است. هدف کمک اقتصادی هند به افغانستان این است که اتکای کابل به کمک‌های خارجی کاهش یابد و جلوی تجارت مواد مخدر گرفته شود. زیرا که قاچاق مواد مخدر منبع عمده عواید طالبان را تشکیل می‌دهد. آمریکا از سال 1990 میلادی به این سو با هند روابط نزدیک دارد. از سوی دیگر روابط میان دیلی جدید و تهران هم دوستانه خوانده شده است.
استودیوی آزادی. Rebuilding our country with American
hands. چه شما بخواهید چه نخواهید ما قدرت دفاعی
از دوشنبه تا جمعه روی صفحه فیسبوک و وبسایت رادیو آزادی این مجموعه خبری را تماشا کنید. azadiradio.com و facebook.com/azadi.ir.
این که مطبوعات جهان در مورد کدام مسائل مربوط به افغانستان پرداخت از جاوید نعیمی میشنوید.
روزنامه نیویورک تایمز با تلفات اخیر نیروهای امنیتی افغان در جریان حملات طالبان مسلح تمرکز کرده است. به نوشته روزنامه ده ها افسر پلیس و اردوی افغانستان در نتیجه نو حمله طالبان در جریان روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در مناطق مختلف کشته شدند. نیویورک تایمز از حملات سنگین طالبان در ولایت‌های فرا، قندهار و غزنی در این جریان یادآور شده و گفته است در مجموع گروه طالبان در 7 ولایت افغانستان بر روزهای دوشنبه و سه‌شنبه حملات را انجام دادند که در نتیجه 59 افسر پلیس یا سرباز اردو کشته شدند. طالبان مسلح گفتند که در ولایت فرا چندین مرکز را گرفتند و مقدار از اسلحه هم به دست این گروه افتاده است. روزنامه در اینجا از ولایت قندهار که یک زمان از پایگاه‌های اصلی طالبان بود یادآوری کرده و گفته است در جریان بیش از یک سال گذشته این ولایت آرام بود، اما با کشته شدن جنرال عبدالرازق قمندان امنیه پیشین قندهار وضعیت امنیتی در آن ولایت بدتر شده است. نیویورک تایمز در حال از وارد شدن تلفات سنگین به نیروهای امنیتی افغان خبر می‌دهد که رئیس جمهور اشرف غنی سه‌شنبه در یک نشست خبری با منشی عمومی ناتو در کابل گفت که نیروهای امنیتی افغان از توانایی‌های بالایی برخوردارند و به گفته آقای غنی قضاوت‌ها در مورد عملکرد نیروهای افغان باید درست و عادلانه باشد. روزنامه استارز اند استرایبز به این پرداخته که منشی عمومی ناتو با وجود چالش‌ها با آموزش نیروهای افغان تعهد کرده است. ینس استولتنبرگ سه‌شنبه در کابل گفت وضعیت در افغانستان دشوار است و شاهد خشونت و بی‌ثباتی بودند. استولتنبرگ همچنان افزوده که چالش‌های موجود در افغانستان را دست کم نمی‌گیرند. به نوشته روزنامه استارز اند استرایبز با دنبال جنگ 7 ساله افغانستان و با افزایش تلفات نیروهای امنیتی افغان، تلاش‌ها برای گفتگوهای صلح در این کشور بی‌نتیجه مانده است. منشی عمومی ناتو علت بیشتر شدن تلفات نیروهای افغان را کنار رفتن نیروهای بین المللی از عملیات‌های نظامی می‌داند، زیرا این نیروها بیشتر به آموزش و مشوره‌دهی برای همکاران افغانشان تمرکز می‌کنند. استارز اند استرایبز به این توجه کرده که ینس استولتنبرگ با اشاره به چالش‌ها در ماموریت افغانستان باز هم امیدواری برای برقراری صلح در این کشور دارد. به نوشته روزنامه در حالی که نیروهای آمریکایی و ناتو رسما در جنگ‌ها در افغانستان سهم نمی‌گیرند، باز هم با خطر حملات طالبان و یا نیروهای ناراضی دولتی روبرواند. استارز اند استرایبز به گونه مثال از حمله بر جان میجر برنت تایلر یک نظامی آمریکا یادآور شده که روز شنبه در یک مرکز آموزشی در کابل کشته شد. به نوشته روزنامه برای چهارمین بار در جریان امسال بود که نیروهای افغان با حمله بر همکاران بین المللیشان آنها را هدف قرار می دهند و جان آنها را می گیرند.
برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی این امواج دنبال کرده می توانید. تا دقایق دیگر پیام هایی را که از طریق تلفن های افغان بی سی می توان به شماره 818 فرستادین یا می فرستین به خانش می گیرم.
رادیو آزادی مرجع بحث های عمیق در مسائل افغانستان، منطقه و جهان.
بانک حزب دموکرات رقیب رئیس جمهور آمریکا کنترل مجلس نمایندگان آن کشور را در دست گرفت، اما او اعلان پیروزی در انتخابات کرد. دونالد ترامپ در یک کنفرانس خبری در قصر سفید دیروز به خاطر این شکست مطبوعات ملامت کرد و آنها را دشمن خواند. آرش امویون جزئیات می‌دهد.
رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا با وصف آن که حزب دموکرات رقیب وی کنترل مجلس نمایندگان آن کشور را از نزد جمهوری خواهان در دست گرفت، اعلان پیروزی در انتخابات را کرد. به این ترتیب برای نخستین بار در اداره دونالد ترامپ کنترل کنگرس آمریکا دو دسته شد. دونالد ترامپ 7 نوامبر در جریان کنفرانس خبری در قصر سفید گفت: یک روز بزرگ و خارق العاده است. شب گذشته جمهوری خواهان برای گسترش اکثریت ما در مجلس سنا تاریخ را به مبارزه طلبیدند. مجلس نمایندگان امریکا 435 کرسی دارد و برای کسب اکثریت در آن به 218 کرسی نیاز است. بر اساس نتایج انتخابات 6 نوامبر، حزب دموکرات امریکا 220 کرسی و حزب جمهوری خواه 193 کرسی را حاصل کردند. نتایج 22 کرسی دیگر در راه است. اما حزب جمهوری خواه با حداقل 52 کرسی از جمله 100 کرسی اکثریت را در مجلس سنای امریکا حفظ کرد. در این کنفرانس خبری دونالد ترامپ متقاعدین و مطبوعات را در از دست دادن مجلس نمایندگان آمریکا ملامت کرده و آنها را دشمن خواند. با آن هم آقای ترامپ از دموکرات‌ها و جمهوری خواهان خواست تا در مجلس جدید نمایندگان آمریکا قوانین را تصویب کنند. دونالد ترامپ گفت کارهای بزرگ وجود دارد که ما می توانیم آنها را یک جا انجام دهیم. در این کنفرانس خبری آقای ترامپ از جمهوری خواهان نیز انتقاد کرد که از وی مطالبه کمک نکرده و در جریان کمپاین های انتخاباتیشان از وی استقبال نکرده و بازنده شدند. وی این حرکت را خیلی بد برای آنها خواند. دموکرات ها با داشتن اکثریت در مجلس نمایندگان آمریکا تعهد کردند که در مورد امور مالیاتی دونالد ترامپ احتمال تقابل منافع وی و اتهامات ارتباط بین همکاران دونالد ترامپ و مقامات روسیه در جریان کمپاین انتخاباتی سال 2016 میلادی تحقیقات را آغاز خواهند کرد. دونالد ترامپ به دموکرات ها در مورد تحقیقات هشدار داد که این حرکت می تواند حکومت را به سکتگی مواجه سازد و او دموکرات ها را در این مسئله ملامت خواهد کرد. معمولا در انتخابات میانه آمریکا رای دهندگان کمتر نسبت به انتخابات ریاست جمهوری آن کشور اشتراک می کنند. اما در سال جاری میزان اشتراک مردم به طور قابل ملاحظه بیشتر از همیشه بود.
متخصصان طبی هشدار می‌دهند که مقاومت باکتری‌ها در برابر معالجه آنتی‌بیوتیک رو به افزایش است و اگر استفاده آنتی‌بیوتیک کم نشود، اکثریت این دواها نمی‌توانند امراض را معالجه کنند. بیشتر در این مورد سید سمی عباس جزئیات دارد.
متخصصان پیش‌بینی می‌کنند که اگر کشورهای جهان اولویت‌های خود را تغییر ندهند، مقاومت باکتری‌ها در برابر دواهای موجود بیشتر خواهد شد و میلیون‌ها انسان در اروپا، آمریکای شمالی و استرالیا در نتیجه امراض میکروبی تلف خواهند شد. اداره رشد همکاری‌های اقتصادی هشدار داده است که اگر استفاده بی‌جای و بیش از حد آنتی‌بیوتیک و درجه زیاد تعقیم کمتر نشود، به صحت و خرج مردم تأثیرات فاجعه‌آور خواهد داشت. طبق سروی که نتایج آن در هفته جاری به نشر رسید، در نتیجه افزایش مقاومت باکتری‌ها در برابر دواها، در سال 2015 در اروپا بیش از 33,000 نفر فوت کردند. در راپور این اداره آمده است که تا سال 2050 در نتیجه افزایش مقاومت باکتری‌ها در برابر دواهای آنتی‌بیوتیک بیش از 2,400,000 نفر فوت خواهند کرد و در این رابطه هر کشور به طور متوسط سالانه 3.5 میلیارد دلار مصرف خواهد داشت. مسئول بخش صحت در اداره رشد همکاری‌های اقتصادی میشل سجنی به خبرگزاری فرانس پرس گفته است در نتیجه افزایش مقاومت باکتری‌ها در برابر دواها، مصارف کشورها به طور متوسط 10% بیشتر شده است. او میگوید اگر کشورها توجه نکنند این مصارف باز هم بیشتر خواهد شد. و افزود استفاده بیش از حد دواها سبب می شود که باکتری‌ها در برابر دواهای آنتی‌بیوتیک مسئولیت و مقاومت پیدا کنند. در کشورهای بی‌بضاعت و از نگاه اقتصادی در سطح متوسط مانند اندونزیا و برازیل 60% باکتری‌ها در برابر یک نوع آنتی‌بیوتیک مقاومت پیدا کردند. تا سال 1928 که آنتی‌بیوتیک ساخته شد، انسان‌ها در برابر بسیاری از امراض باکتریایی ناتوان بودند.
از پیام‌هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 برادیو آزادی فرستاده اید.
گلمیران عثمان خیل از بغلان پیام فرستاده و نوشته در پی بیش از یک دهه دولت مردان افغان بیشتر روی ماندن به قدرت صرف کردن، نه به خاطر استخراج معدن و کارهای زیربنایی که در زندگی مردم بهبودی آورد. باز هم در یک پیام دیگر گلمیران عثمان خیل نوشته بندر چابهار بدیل خوب است از اتکای افغانستان به بندر کراچی پاکستان، امیدواریم که این بندر به زودی افتتاح شود. اسدالله اندر از ولسوالی میرانه نوشته هر کسی که در مخالفت با صلح افغانستان فعالیت می کند خیانت بزرگ را انجام می دهد. تشکر از پیام های شما. پیام هایتان در لابلای برنامه های رادیو آزادی نشر می شوند. نونیم صبح به وقت کابل است. فشرده خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی می شنوید. عملیات نیروهای خیزش مردمی علیه جنگجویان داعش در ولسوالی نازیان ولایت ننگرهار ادامه دارد. این عملیات از سوی نیروهای امنیت ملی افغانستان حمایت می شود. انگلا مرکل صدر اعظم جرمنی در مکالمه تلفنی دیروزش با رئیس جمهور افغانستان در مورد تلاش های صلح و انتخابات افغانستان صحبت کرده است. ترکیه میگوید از پروژه های مشترک افغانستان با سایر کشورهای منطقه حمایت میکند. این اظهارات در حال ابراز شد که دیروز قرارداد تمدید لاین برق 500 کیلووولت میان افغانستان و یک شرکت ترکی به امضا رسید. آنتونیو تجانی رئیس پارلمان اتحادیه اروپا دیروز در توییترش با ابراز سپاس از پاکستان به خاطر رهایی آسیا بیبی نوشت که امیدوار است این زن مسیح و خانواده اش را به زودی در پارلمان اتحادیه اروپا ملاقات کند. و وزارت دفاع پولند گفته که حدود 17500 سرباز از 10 کشور عضو ناتو در تمرینات مشترک نظامی که دیروز در پولند و بالتیک آغاز شد اشتراک کردند. تفصیل این خبرها و دیگر رویدادهای مهم روز را در وبسایت رادیو آزادی نیز دنبال کردن می توانید. آدرس ماست azadiradio.com. فرشته نگاه هستم. جهان سپاس از همراهیتان. تا دقایق دیگر دو برنامه هفته‌وار رادیو آزادی نشر میشه. نخست حقوق اساسی و بشری و در پایان در امتداد لحظه ها. حتمانی دو برنامه را گوش بتین، جالبند. اما پیش از آن گزارش داریم در مورد این که تحریم های تازه امریکا که بر ایران وضع شدند چی عواقب را در پر خواهند داشت. شمار از تحلیلگران میگویند این تعزیرات تازه امریکا بر ایران تا حد شدیدند که میتواند منتج به سقوط رژیم تهران شود. اما شمار دیگر به این نظرند که این تحریم های تازه مانند تحریم های قبلی حمایت بین المللی ندارد. زرغونه منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور امریکا تحریمات تازه کشورش بر ایران را که هفته گذشته آغاز شد شدیدترین تحریمات خوانده است. رئیس جمهور دونالد ترامپ گفته است این تعزیرات منتج به آن خواهد شد که ایران اعمال بدش را عوض کند. تحلیلگران میگویند اقدامات جدید امریکا در برابر ایران در چارچوب تحریمات تازه‌ای که بر تهران وضع شده است جدیترین اقداماتند، ولی این را هم بیان می‌دارند که این تحریمات به سطح جهانی حمایت چندان ندارد، در حالی که کشورهای دیگر در گذشته از تعزیرات وضع شده بر ایران حمایت کرده بودند. تحریمات تازه امریکا بر ایران بعد از آن وارد شد که رئیس جمهور ترامپ سال گذشته اعلان کرد واشنگتن از توافق هسته‌ای سال 2015 قدرت‌های جهان با تهران خارج می شود. هدف این موافقتنامه شش قدرت جهان با ایران محدود شدن برنامه هسته‌ای ایران در بدل کاهش تحریمات بین المللی بود. احمد مجیدیار یک مسئول پروژه وابسته با ایران در انستیتوت امور شرق میانه در واشنگتن می گوید بر علاوه این تحریمات جدید 300 فرد و شرکت ایرانی در لست سیاه شامل می شوند. تعذیرات تازه امریکا تا حد زیاد صادرات نفت ایران، سیستم بانکی آن کشور و سکتور ترانسپورتی را هدف قرار می دهد. در این تحریمات 50 بانک ایرانی و شرکت های خیریه، بیش از 200 فرد، کشتی های سکتور حمل و انتقال و بیش از 65 طیاره شرکت هوایی ایران شاملند. سکات لوکس، کارشناس امور ایران در پوانتون برمنگهم بریتانیا و رادیو آزادی گفت تحریمات امریکا بر ایران مبدل به تحریمات عمومی و هدفمند شده است.
این تعذیرات عمومی هستند که هدف آن سقوط رژیم ایران است. به همین سبب در نظر است که بیش از 300 فرد و شرکت ایرانی شامل لستش سیاه شوند.
به گفته آقای لوکس، هدف این تحریمات آن است که عواید ایران از درک صادرات نفت محدود نه بلکه به طور مکمل متوقف شود. واشنگتن 8 کشور را تا ماه مارس سال 2019 در بخش خرید نفت ایران از این تحریمات مستثنا ساخته است. شورای امنیت ملل متحد و اتحادیه اروپا از تحریمات گذشته امریکا بر ایران حمایت کرده بودند، ولی تعذیرات تازه امریکا را یک جانبه می خوانند. احمد مجیدیار، تحلیلگر امور ایران در واشنگتن، می گوید این برای امریکا دشوار خواهد بود که تحریمات تازه‌اش بر تهران را به طور جدی عملی کند، زیرا حمایت بین المللی ندارد. ولی شماره دیگری از تحلیلگران می گویند حتی همین تحریمات یک جانبه امریکا تا حد شدیدند که می توانند روابط تجارتی ایران، سکتور مالی و سرمایه گذاری های خارجی را در ایران متاثر بسازند. قابل ذکر است که ده ها شرکت غربی در چند ماه گذشته از ترس پرداخت جریمه های تعیین شده سوی امریکا از ایران خارج شدند.
حقوق اساسی و بشری.
سلام شنونده های عزیز برنامه حقوق اساسی و بشری، باز آمدیم تا یک برنامه دیگر حقوق اساسی و بشری را برایتان تقدیم کنیم. در این برنامه در مورد کرامت انسانی صحبت می شود و مهمانی را که به استودیو دعوت کردیم خالد ایثار، معاون بخش آموزش حقوق بشر کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. آقای ایثار، شما را به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید میگیم.
سلامت باشین.
اگر در آغاز یک توضیح از شما داشته باشیم در قسمت کرامت انسانی، که چی است کرامت انسانی؟
بله، ما هم بنابر خود سلام خدمت شما و خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم میکنم. در ارتباط با کرامت انسانی، در مقدمه باید عرض بکنم که کرامت انسانی از جمله مهمترین اصول حقوق بشر است و گفته میشود که حقوق بشر مجموعه حقوق است که مبتنی بر کرامت انسانی یک فرد است. یعنی همه حقای بشری را که ما داریم ناشی از کرامت انسانی ما است. خب اگر ما مستقیما خود مفهوم کرامت انسانی را توضیح بکنم، کرامت انسانی در لغت به معنی ارزش، حرمت، حیثیت، بزرگواری، عزت، شرافت، انسانیت، شأن و مقام یک فرد است.
بله.
این در لغت. در اصطلاح تعداد دانشمندان هم کوشش کردن تا این مفهوم در واقع توضیح بدن و یک تعریف جامعی که میشه از کرامت انسانی کرد و است که کرامت انسانی به ارزش ذاتی فرد انسانی صرف نظر از جنس، توانایی روانی و فیزیکی، مذهب و خواستگاه قومی یا اجتماعی اشاره دارد. بله. یعنی که ما به عنوان یک انسان دارای ارزش ذاتی هستیم و دارای شأن و منزلت ذاتی هستیم که ما همین شأن و منزلت هم میگیم که کرامت انسانی ما است و همه حقوق را که داریم به دلیل داشتن کرامت انسانی از همه حقوق بهره مند هستیم و حقوق ذاتن و فطرتن داریم.
بله. و چرا انسان دارای کرامت انسانی است و کدام اعمال در مغایرت با کرامت انسانی است؟
در ارتباط با اینکه چرا انسان دارای کرامت انسانی است، باز هم دیدگاه خیلی متفاوت است. اما بارکرد حقوق بشری اگر ما به این مقوله نگاه بکنیم، انسان به دلیل کرامت دارد که صاحب عقل است. یعنی هر انسانی دارای عقل خودبنیاد است. به دلیلی که ما صاحب عقل هستیم و صاحب اراده هستیم، کرامت انسانی هم داریم.
بله.
بنان مبنای کرامت انسانی ما را در واقع عقل ما تشکیل می‌ده و یکی از وجوه بسیار بارز تفاوت انسان با سایر موجودات هم در واقع عقلش است.
بله.
چون ما به عنوان انسان عقل داریم، دارای کرامت انسانی هم هستیم. بله. حیوانات به دلیلی که عقل ندارد بنان صاحب کرامت انسانی هم نیستن.
بله.
اعمال مغایر کرامت انسانی در واقع اولین عمل که شدیداً کرامت انسانی را نقض میکند و در مغایرت با کرامت انسانی قرار دارد شکنجه است. دومین عمل بردگی است. سومین عمل هم رفتارهای توهین‌آمیز و تحقیرآمیز است و کار اجباری. در واقع اینا اعمال هستند که در تضاد و در مغایرت با کرامت انسانی قرار دارد. به همین دلیل این اعمال به صورت مطلق ممنوع است. یعنی در هیچ صورت هیچ کسی نمیتونه کسی را شکنجه بکنه، نمیتونه کسی را به بردگی بگیره و رفتارهای تحقیرآمیز و توهین‌آمیز نمیتونه کسی بکنه و در واقع نمیتونه یک کسی را تحت کار اجباری قرار بده.
بله بله.
در هیچ صورت، به دلیلی که کرامت انسانی یک اصل مطلق است.
درست. خب آقای سر عالم، میریم یک وقفه کوتاه میگیریم، بعدن با همین موضوع برمیگردیم.
زندگی
یه مرده هم از دیده بود، زخمی هم از دیده بود.
زن افغانستان امروز مثل براواره کشته میشه.
آزادی.
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش.
هیچ بر ما کتاب نمیدن.
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
شنونده عزیز، برنامه ما ادامه دارد و موضوع مورد بحث ما کرامت انسانی است. خب آقای سار، کرامت انسانی آیا در قوانین ملی و بین المللی و اسناد بین المللی و حقوق بشر آمده یا خیر؟
بله، خوشبختانه ما زمان که میبینیم اسناد بین المللی و حقوق بشر و قوانین ملی افغانستان تحلیل میکنیم، کرامت انسانی از جایگاه بسیار زیاد بلند برخوردار است. ما در اعلامیه جهانی حقوق بشر در مقدمه‌اش ذکر شده که همه افراد بشر دارای شأن و منزلت ذاتی و یکسان هستند. پس در اعلامیه جهانی حقوق بشر کرامت انسانی به رسمیت شناخته شده و همچنان در ماده 5 اعلامیه گفته که احدی را نمیتوان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتارهای ظالمانه قرار داد. بله. پس ما بیشتر گفتیم که شکنجه یکی از اعمال است که کرامت انسانی یک فرد نقض میکنه. در اعلامیه جهانی حقوق بشر شکنجه به صورت مطلق ممنوع است و همچنان با تلیل یک سند دیگه حقوق بشری که میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است، ما میبینیم که در ماده های مختلفش اعمال مغایرت کرامت انسانی ممنوع شده و کرامت انسانی به عنوان یک اصل برای همه افراد بشر در نظر گرفته شده. مثلا در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی شکنجه، مجازات های ظالمانه و رفتارهای تحقیرآمیز در واقع ممنوع است. بردگی ممنوع است، کار اجباری ممنوع است و تقویف های خودسرانه که همیش در واقع از جمله اعمال مغایرت کرامت انسانی است، این عمل ها همیشان ممنوع هستند. خوشبختانه با تدوین قانون اساسی جدید افغانستان ما میبینیم که در ماده های مختلفش کرامت انسانی تضمین شده و به رسمیت شناخته شده است. به طور مثال در بند 2 ماده 24 قانون اساسی افغانستان آمده که آزادی و کرامت از تعرض مسئول است و دولت به احترام و حمایت از آزادی و کرامت انسان مکلف می باشد. و همچنان در ماده 29 در بند 1ش آمده که تعذیب انسان ممنوع است. و شما میبینید که با تحلیل ماده های مختلف قانون اساسی افغانستان کرامت انسانی در واقع ازش پاسبانی شده و پاسداری شده و به والاترین و شایسته ترین نحوش تسجیل و تضمین شده است.
شما گفتین که کرامت انسانی در قوانین ملی و بین المللی مد نظر گرفته شده. آیا در سایر قوانین ملی این هدف مد نظر گرفته شده؟
بله، خوشبختانه با تدوین کد جزای جدید افغانستان شما میبینید که یکی از اهداف کد جزا در واقع تضمین کرامت انسانی است و حمایت از کرامت انسانی افراد که در قلمرو افغانستان زندگی میکنند. بنابراین در امی کد جزا ما میبینیم که شکنجه در واقع منع است، کار اجباری منع است. بله. پس ما میبینیم که در کد جزا هم کرامت انسانی و اصل کرامت انسانی تضمین شده و به رسمیت شناخته شده است. و همچنان در قانون اجرات جزایی افغانستان هم ما زمانی که مطالعه میکنیم در بند 6 ماده 2ش و همچنان در بند 1 ماده 6ش مسئله حفظ کرامت انسانی یک مکلفیت است و تمام نهادهای عدلی و قضایی مکلف هستند تا در هر مرحله از تعقیب عدلی کرامت انسانی مظنون و متهم و حالا کسانی که محکوم میشن و مجرمین احترام بکنن و محترم بشمارن.
بله.
پس ما با تحلیلی که از قوانین اساسی افغانستان کردیم، کرامت انسانی یک جایگاه بسیار بلند داره و به هیچ صورت نباید نقض شود به عنوان یک اصل مطلق کرامت انسانی به رسمیت شناخته شده است.
خب آقای سار، اگر یک جمع بندی داشته باشیم از کرامت انسانی که باید چه نکاتی مد نظر گرفته شود؟
در نکات پایانی و جمع بندی باید عرض بکنم که کرامت انسانی از جمله مهمترین اصول حقوق بشر است و حقوق بشر در واقع حقوق مبتنی بر کرامت انسانی است.
بله.
و این اصل مطلق است، یعنی در هیچ صورت نباید نقض شود و ما اعمال مغایر کرامت انسانی را برشمردیم و گفتیم که شکنجه، بردگی، رفتارهای تحقیرآمیز و توهین‌آمیز، مجازات ظالمانه و کار اجباری از جمله اعمال مغایر کرامت انسانی است و اینا به صورت مطلق در واقع ممنوع هستند. و همچنان اشاره کردیم که در اسناد بین‌المللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، کرامت انسانی تضمین شده و تسجیل شده و همچنان در قانون اساسی افغانستان که مادام متعددش ما گفتم و همچنان در کد جزا و قانون اجرات جزایی افغانستان ای اصل و ای حق به عنوان یک حق مطلق به رسمیت شناخته شده و نهادهای مختلف دولتی را مکلف کرده تا در همه مراحل و در همه اجرات خود کرامت انسانی را افراد محترم بشمارند.
بسیار زیاد تشکر.
سلامت باشید.
شنوندای عزیز، این بود داشته های این برنامه حقوق اساسی و بشری. تا هفته دیگر و برنامه دیگر شما را به خداوند پاک می‌سپاریم.
در امتداد لحظه ها
برنامه در پیوند با مسائل فرهنگ، تاریخ و زندگی افغان ها
وقتی که دشمن حمله میکرد بالای غزنی، خندقار اعلام میدادن سرشان.
قبل از پوسته و مسائل نامرسانی وظیفه کبوتر پا بودن
گلوجتر میشود، وظیفه الفتح بازار میگه لغت میکردین با ده شب ده روزی زیریو میمونده.
تهیه کننده شمیلا جاوید.
سلام دوستان شنونده،
شاهی مدینه، شاهی مدینه، سردار عالم.
آیا در مورد تاریخچه خرقه مبارک حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم میدانید؟
در زمان تیمار از بغداد به سمرقند آمده بود.
مردم در مورد این خرقه چی میگویند؟
در وقتی ملاخان یک دفعه بیرون شده.
وضعیت کنونی خرقه حضرت محمد چگونه است؟
یک ساختمان گنبدی هست، تقریبا مروشه کرد، تزینات بیرونی زیبا پاشی تزین شده.
با توضیح این موضوعات میرویم به سوی برنامه در امتداد لحظه ها. این برنامه را همکارم شمیلا جاوید تهیه کرده است که من فوزیه نوری برایتان تقدیم می کنم و اکنون توجه کنید به گزارشی که شمیلا جاوید تهیه کرده و برایتان ارائه می کند.
خیر البشر سرتاج عالم.
یکی از مشهورترین زیارت هایی که در ولایت کندهار موقعیت دارد زیارت خرقه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم می باشد. گفته می شود این همان خرقه یا چپن حضرت محمد صلی الله علیه و سلم است که خانوادهش با دستان خود دوخته بودند و پس از وفاتش حضرت علی کرم الله وجهه طبق وصیت آن حضرت خرقه را به ویس قرنی داد و او آن را پوشید. اما پس از فوت ویس قرنی این خرقه در غار حرا تا مدتی در آنجا به شکل امانت نگهداری می شد تا اینکه شیخ دوست محمد یکی از افراد صالح آن را از مکه به بغداد انتقال داد. گفته می شود این خرقه دست به دست گردیده تا اینکه در دوره تیموریان از عراق به ماورالنهر آورده شده و مدتی در سمرقند و بخارا نگهداری می شد. اسدالله پروفیس عضو علمی بخش تاریخ اکادمی علوم افغانستان با توضیحات بیشتری در این باره.
خرقه حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم در زمان تیمار از بغداد به سمرقند آمده بود و از اونجا یک مدتی که سپری شد تعداد از متولیان از اون خرقه مبارکه از سمرقند به بدخشان آوردن. یک مدت کوتاهی خرقه در بدخشان بود و جای این خرقه را گذاشتن که امروزه به نام فیض آباد مشهور است. برکت قداست خرقه مبارک نام امی فیض آباد به می خاطر انتخاب کردن. نام قبلی فیض آباد به نام جوزگون یا جوزگون بوده. تقریبا 6 سال در بدخشان بود، باز ایرا سنه 1109 ایرا به بلخ بودن. یک مدت کوتاهی خرقه مبارک در بلخ بود و از اونجا متولیان از امی خرقه مبارک ایرا می خواستن که در طرف هندوستان انتقال بدن. اما میریار بیگ خان حاکم بدخشان از این موضوع آگاهی حاصل می کند و نفرهای خود را می فرسته و دم روی از این کاروان را که به حساب خرقه مبارک انتقال می دادن گرفت و خرقه را پس دوباره به بدخشان آورد و بقیه برای از این جور کرد.
احمد شاه بابا در 22 سال سلطنت خود دستور داد تا خرقه را از بدخشان به کندهار انتقال بدهند. گفتند که در آن زمان خرقه را بر پشت شتر حمل می کردند و در طول راه هیچ کسی حق نداشت که پیشروی و یا در نزدیکی شتر حامل خرقه بر اسب و یا شتر خود بنشینند و در وقت فرود آوردن خرقه هم فرش جدید هموار می شد و بعدا صندوق را پایین کرده و خانواده ها خیر و خیرات می کردند. آقای پرفیض همچنان علاوه کرد هنگامی که خرقه را به کندهار انتقال می دادند در میان را مدتی آن را در کابل قرار دادند که تا امروز آنجا زیارتگاه مردم است.
مصاحب خاص خود شاوری خان بر ازی دستور می ده که تو برو و خرقه را از بدخشان بیار به کندهار. اینون به هر نحوه که می شه مردم بالاخره راضی می شدند و خرقه مبارک انتقال می دن از رای کوتل خواب و پنشیر می ده. از پنشیر به پروان و کابل و از کابل بالاخره به کندهار می ده. و در هر جایی که اگر در پنشیر در پروان یا در کابل امی خرقه مبارک برای یک مدت کوتاه تبرکن گذاشتن که مردم بیایه به زیارت از این اونمو ساها را اکثرا به نام شای مردان یاد کردن که کارت سخی که ما میگیم یک سنگ است که شکسته است در روز که خرقه مبارک به اونجا میارن بالای از اون سنگ میگذارن و مردم که از این شکستگی سنگ از زیر خرقه مبارک تیر میشنن و تا حال اونمو ساها به نام زیارت سخی مشهور است.
میگویند خرقه حضرت محمد صلی الله علیه و سلم از کابل با احترام زیاد از رای شهرهای میدان وردک، غزنی، مقر و قلات به کندهار رسید. جنتگل باشنده ولایت وردک میگوید این خرقه زمانی که از ولایت آنها گذر کرد همان منطقه تا امروز جای خاصی برای مردم است.
خرقه شریف سلامت قدم با قدم در ولایت وردک هم تیر شده و نموجه که شو کده و در کاریه ششکره وردک هم به نام خرقه شریف نموجه مانده تا بالا میاد زیارت شست یک شو تیر کده مردم کاریه هم زیارت میکنه.
خرقه نبوی از تکه پشمی زخیمی با رنگ آسمانی است که از پشم نازک و خالص شتر دوخته شده است. دو آستین آن از طول دامن آن کوتاه‌تر و پیشرویش نسبتاً ژولیده و به تناسب قد انسان کوتاه به نظر می‌رسد. اما ذکرالله آخونزاده متولی زیارت خرقه مبارک در کندهار می‌گوید این چپن توسط جبرئیل از جنت به حضرت محمد صلی الله علیه و سلام آورده شده.
که الله پاک سر ملاقات کوی الله پاک بر جبرئیل بنیرا وکی چی واسه ما رسول.
وقت حضرت محمد صلی الله علیه و سلام با خداوند دیدار می‌کرد، خداوند بر فرشتگان امر کرد که چپن را از جنت بر پیامبر بیاورند و بپوشانند. اما زمانی که این خرقه به کندهار آمد در میان اقوام کندهار به خاطر خدمت زیارت خرقه اختلافات به میان آمد. بالاخره احمد شاه بابا همه اقوام را جمع کرد و خرقه را در یک صندوق قفل کرد و گفت هر کسی که با این کلید قفل را باز کرد آن قوم مسئولیت زیارت را به دوش دارد. هر کسی کوشش کرد این قفل باز نشد. بالاخره بزرگان قوم ما توانستند قفل صندوق خرقه را باز کنند و مسئولیت نگهبانی این زیارت از آن زمان تا حالا به دوش ما سپرده شده است.
انجینیر عبدالحد عباسی رئیس عبادات تاریخی وزارت اطلاعات فرهنگ افغانستان در مورد ساختمان خرقه و اینکه آنان چه کارهایی در قسمت ترمیم و بازسازی آن انجام دادند میگوید
تزینات بیرونی ازی با کاشی تزین شده و داخل ازی نقاشی و میناتوری رنگ‌های مختلف ده و کار رفتن. خود کاشی از دوره غوری ها و تیموری ها هست ولی به نظر ما این باید از طرف موزیم ملی افغانستان باز و دیده شود چون خیلی زمان زیاد سر ازی سپری شده و این باید وقایه شود. اگر مواد ازی از تار یا پشم چیزا باشه با مرور زمان ممکن فرسوده شود.
در کتاب‌های تاریخی آمده است در مدتی که خرقه نبوی به طور موقت در کابل نگهداری می‌شد با دستور احمد شاه بابا گنبد بزرگی در کندهار بنا شد تا احمد شاه پس از مرگ در سردابه آن دفن شود و خرقه نیز در جایگاه خاص در طبقه اول نهاده شود. اما پس از مرگ احمد شاه خرقه را گویا به علت مخالفت علما به آنجا منتقل نکردند. در مصاحبه‌ای که شمیلا جاوید با گل‌آقا شیرزوی وزیر امور سرحدات و اقوام و قبایل انجام داده است توضیحات بیشتر است در این مورد.
خب وزیر صاحب لطف کرده بگوین که خرقه مبارک در ولایت قندهار موقعیت داره، خودتان از نزدیک دیدین؟
تقریبا 16 سال پیش دوستان گفت که این خلقه مبارکه انتقال شده با پاکستان، باز ما متولی خلقه مبارکه خواستیم، باز گفت که این خلقه مبارکه اما مسابقه است یا انتقال شده دیگه آورده. بازی گفت که نیا مسابقه است، یک چیز بود که یک هفته که مولا مدبر خود نیا خلقه مبارکه از صندوق بیرون کرد، یک هفته با ولایت بود. بعد پس ما بودیم با صندوق چی کردیم؟ خب انتقال نشده. بعد 16 سال پیش ما و پیرسیم قدر اقا از خاندان غوث العظم دستگیر و یک چند نفر دیگه بود متولیه بود، بعدی بیرون کردیم و بعد گفت که مسابقه خلقه مبارکه.
بعضی کسان میگن که باید مثلا یک سال بعد این باز شوه که فرسوده نشه، شما چی نظر دارید؟
خب الحمدلله ما که شنیدیم همونطور تر و تازه بود، مثل ابریشم واری از ابریشم هم جور شده، بسیار خوب بوی داشت و خوب نرم بود، این خراب نمیشه. در وقتی ملخان یک دفعه بیرون شده و چند سال بود بعد در این 16 سال دو دفعه خرخه مبرخه ما دیدیم، اما اون خراب نمیشه.
در کدام حالات بیرو کشیده میشه و دیده میشه؟
اینطور از خواهره که متولیه خرخه مبرخه اما دستکش جور میکنه، دستکش با دست میکنیم، باز بسیار با یک دعا بازی بیرون میکنیم، باز ما میبینیم دعا میکنیم با خدا که خدا با برکت خرقه مبارکه صلح با افغانستان به امنیت بیایه. بلا مدوبار خون دستای خود به خرقه مبارکه چی کنه؟ باز با مردم میشوند که علماء کرام و مردم کل گفت که حق رسول خدا بود، این چرا اینطور کرده؟ یک ماه بعد حکومت طالبان ختم شد.
خب وزیر صاحب لطف کرده بگوین که خرقه مبارک چقدر ارزش داره در میان مردم افغانستان؟
یک تأسیسات مذهبی ماست و مردم افغانستان بسیار عزت میته و بروزی پنجشنبه خواهرای ما میره و بروزای دیگه مردم میره و ای با یک صندوق هست، تقریبا دو صندوق هست.
خب شما زمانی در ولایت کندهار والی بودین، چی کارهای به خاطر حفظ خرقه مبارکه؟
ما با سازی کردیم، میناتوری کردیم، زیاد کار کردیم و پلان ما بود که ما یک پارک مرکزی برای چهار ناحیه و خاصتا که تأسیسات مذهبی ما و خصوصا قهرمان ما مشاب امپراتور بود زیارت جاییم همین جاست و ما 2 میلیون دلار پروژه جور کردیم، پلان جور کردیم که خانه مردم خریداری کنیم، استملاک کنیم و بعد ما تبدیل شدیم به ننگهار. پروژه ما همین ترمان، اگر خدا کرد یک وقت ما واپس والی شدیم اینشان این کارا پیش میبریم.
بسیار زیاد تشکر وزیر صاحب از وقت.
جلوه حسنر عالم فیروز.
تیمورشاه فرزند احمد شاه بابا همزمان با تکمیل شدن گنبد آرامگاه پدرش، امارت جداگانه با مسجد و محوطه وسیع برای نگهداری خرقه ساخت و این خرقه را به جایگاه مخصوص آن منتقل کرد و خرقه تا اکنون در این بنا نگهداری می شود. با امید اینکه داشته های برنامه مورد توجهتان قرار گرفته باشد، این برنامه را اختتام می بخشیم تا نشر برنامه دیگر. شما را به خداوند می سپاریم.
همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همو وقتا که شهر کنه بود، جاده بی خطر، خانه کاگیلی بود، همو شب ها پر از لطف و قصه بود، قصه ساده بود، نقل و صندلی بود، همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم، همو خانه های خام عشقی پخته داشتیم، در روی عشق خود خانه می گذاشتیم.
خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را ببینم که من دوینده هستم. به یاد خاطراتی گذشته زنده هستم، بیا تو را شهری کنه رو جاده بی خطر خانه کاغیری رو امو شب ها پر از مطف و قصه دو قصه ساده بود نقل و سندلی